از عوامل اصلی این عدم تمرکز آقای زاهدی‌پر رو در این مسابقه و به حال از این اشتباهات که واقعا با توجه به سوابق قضاوت ایشون ازشون بعید بود که اتفاق بیفته رو به همین فشارهای روحی روانی و این به حال زمین سازی ذهنی میدونم که قبل از مسابقه برای ایشون ایجاد شده بود. چه خوب بود که کمیته داوران با توجه به تمام این مسائل داور دیگه رو برای این مسابقه انتخاب میکردن، هرچند که اینم رو باید خدمت رو عرض بکنم که به حال کمیته داوران هم با توجه به که داورهای بین‌المللی ما برای تست‌های بدنی و کلاس‌های آموزشی در کشور مالزی به سر می‌بردن اینجا نبودن، یه مقدار محدودیت داشتن و دستشون بسته بود، ولی به هر حال اگر این امکان بود برای کمیته داوران که از سایر داورایی که در ایران بودن استفاده می‌کردن، فکر می‌کنم که شرایط برای قضاوت مهیاتر بود. همونطور که شما فرمودید، خب یکی دو تا اشتباه تاثیرگذار در طول مسابقه اتفاق افتاد. حالا ما از اشتباهات جزئی که در طول 90 دقیقه اتفاق افتاد میگذارم. مهمترین چندی که اتفاق افتاد همون خطای هندی بود که دقیقه 51 اتفاق افتاد. جایگیری آقای زاهدی‌پر در اون صحنه خیلی خوب بود، مسلط بود به صحنه و خطای هندم خیلی واضح بود، ولی متاسفانه من فکر میکنم به دلیل همون عدم تمرکزشون این صحنه رو از دست داد. و از اون بدتر اینکه سایر اعضای تیم داوری، داور پشت دروازه، کمک داورا، هیچ کدوم نتونستن آقای زاهدی‌پر رو در این صحنه کمک بکنن تا جلوی این اشتباه گرفته بشه. یه صحنه مشکوک هم کنار خط محوطه اتفاق افتاد، یه خطایی بود که خب به خاطر تشخیصش برای ما از دوربین تلویزیونی سخت بود با توجه به اینکه تصویر اصلیش رو نداشتیم، دوربین جای دیگه‌ای بود، ولی من بررسی که کردم فکر می‌کنم که خطا بیرون از محوطه بود و تصمیم داور و داور پشت دروازه برای اعلام خطا در بیرون از محوطه به نفع سپاهان درست بود و نهایتاً گلی که سپاهان در دقایق پایانی زد فکر میکنم که اون هم در موقعیت اولی که بازیکن ضربه سر رو زد در موقعیت آفساید به توپ ضربه زد و متاسفانه این هم از چشم کمک داور بازی دور بود.
بله، پس به زمین شما، به اعتقاد شما آقای مظفری زاده، خطایی که بازیکن استقلال روی رضا میرزایی صورت داد خارج از محوطه جریمه بود که به درستی پنالتی اعلام نشد، درسته؟
بله.
و گل تساوی تیم به سپاهان رو هم میفرمایید که ضربه سر اول در موقعیت آفساید بود.
بله، اینجور به نظر میسید که در موقعیت آفساید به توز ضربه زده و
و اینکه آقای مظفری زاده عزیز، مربیان استقلال میگن ما وقتی با داور چهارم صحبت کردیم که چند دقیقه وقت اضافه داره نیمه دوم، گفت 5 دقیقه، بعد داور مسابقه آقای زاهدی‌پر 6 دقیقه وقت اضافه گرفت که باز هم اینجا یه چالشی به وجود اومد، یه تنشی به وجود اومد که چرا داور چهارم 5 دقیقه در جریان وقت اضافه است اما داور وسط 6 دقیقه وقت اضافه گرفته؟
ببینید، تصمیم نهایی برای وقت اضافه رو داور وسط میگیره. احتمال داره که ارتباطی که برقرار شده بین داور چهارم و داور وسط ارتباط کاملی نبوده و یک سوء برداشت شاید این وسط اتفاق افتاده. من دقت نکردم و ندیدم حقیقتش تابلوی وقت اضافه چند دقیقه بالا رفت کنار زمین.
نه، همون 6 دقیقه بود، ولی قبلش مثل که کمک داور چهارم گفته بودش که داور چهارم گفته بود 5 دقیقه میخوایم بگیریم، ولی 6 دقیقه.
اگر داور چهارم تابلوی 6 دقیقه رو بالا برده که خب مشخصا خب عدد 6 رسیده بود که تابلوی 6 دقیقه رو بالا برده.
آقای مظفری زاده، یه صحبت در مورد این داوران پشت دروازه یا کنار دروازه بفهمید که واقعا اینا فقط باید نگاه کنن که ببینن توپ از خط عبور کرده یا نه، یا نه اینجور مواقع میتونن به داور کمک کنن؟
واقعا حضور این داورا اگر که صورت موثر و مفید باشه و ارتباط خوبی هم بین داورا برقرار بشه میتونه خیلی موثر باشه، اما متاسفانه من خب با توجه به اینکه بازی لیگو دنبال میکنم، خیلی از اتفاقاتی که به هر حال تصمیم‌گیری‌های درستی توش انجام نشده در نقطه بوده که داورای پشت دروازه میتونستن وارد عمل بشن و کمک کنن به تیم داوری. حالا من نمیدونم که واقعا چون میدونیم که داورای پشت دروازه نظرشون رو از طریق سیستم رادیویی داور اعلام میکنن، تصمیم گیری نهایی خود داور است. به حال ما در جریان قرار نمیگیریم که آیا نظر داده شده یا نداده کمک داورای پشت دروازه و اینکه آیا داور نظر داورای پشت دروازه رو پذیرفته یا نپذیرفته. در خیلی موارد هم شاید اتفاق بیفته که داور پشت دروازه نظری رو میده اما داور خب به اون چیزی که خودش دیده بیشتر اعتماد داره و تصمیمی که گرفته رو اجرا میکنه. بنابراین میخوام بگم که مجموعاً باید جوری باشه که داور پشت دروازه مؤثرتر با اعتماد به نفس بیشتر و با هماهنگی خیلی بهتری بین داور و سایر تیم اعضای تیم داوری تصمیم گیری انجام بشه که ضریب اشتباهات کم
بشه. بله خیلی متشکرم آقای مظفری زاده. آقای دکتر مؤمنی هم از شما سوال دارم.
خواهش می‌کنم آقای مظفری، من ضمن تقدیر تشکر از شما، بالاخره ما یادمون هست که شما چجوری داوری میکردین. خدمت شما عرض کنم که ببین من یه لیستی دارم که 43 تا اسم داور در این لیست هست که کمیته داوران اینو ابلاغ کرده.
بله.
ولی تو این لیست فقط 26 تا داور داوری کردن از 92 تا بازی.
بله.
و بیش از یک سوم یعنی 33 تا بازی رو فقط 5 تا داور سود زدن. اینا همه 43 تا داور وسطن.
بله.
ما از مثلا کردستان داور داریم، آذربایجان داریم، سمنان داریم، فقط 26 نفرشون، بعضی هاشون که اصلا یه دونه سود زدن، بعضی ها 8 آقای کاظمی سود زده. ولی بله. متاسفانه این اسمای لیستی که من الان اینجا جلوم هست ولی فقط لیست پرکنیه و هیچ در واقع قضاوتی رو در واقع متقبل نشدم. میخواستم نظر شما رو بپرسم که این لیست چرا اینجوریه؟
ارنم حضور تو هر مامانی این چیز خیلی عجیبی نیست. مثلا تو هر کنم که حتی در سطح آسیا هم کلاس وقتی که برگزار میشه کشور داوراشون رو معرفی میکنن، از داورای معرفی شده یه تعداد داورای مشخصی که ارزیابی اون ارگان که برها مثلا در کنفدراسیون فوتبال آسیا هست، کشور ما هم فدراسیون فوتبال کمیته داوران تصمیم گیرندن، داورهایی رو که در رده قضاوت بالاتر میبینن برای مسابقات انتخاب میکنن. اون لیست 43 نفره یا 40 نفره یا 50 نفره هر چه یعنی که اول فصل معرفی میشه، داورهایی هستن که کمیته داوران تشخیص میده که پتانسیل حضور در لیگ برتر رو دارن.
بله.
و خیلی از این داوران میان برای
تجربه،
داورای اصلی ما برای شما میدونیم داور پشت دروازه الان داریم، داورای ذخیره داریم، شاید در طول فصل اصلا قضاوت بهتر از این داورا نرسه. داورایی هستن که در لیگ پایین‌تر قضاوت کردن در سال قبل عملکرد موفقی داشتن، میان در جمع داورای برتر قرار میگیرن، کنار اونا کار میکنن به عنوان داور پشت دروازه یا داور ذخیره و ذره ذره اضافه میشن به لیست داور اصلی. این روال همیشه بوده.
آقا سعید ببینید
کشور ما هم نیست، در آسیا هم ما خوب داشتیم، حتی البته اونجا مدن اصلا تقسیم بندی کردن، مدن بکنم که ما یک کتگوری ما داور بین المللی زیاد داشتیم، مثلا 80 نفر توی کلاس بودیم ولی داورای الیتمون جدا بودن و اکثر قضاوت ها رو خوب
خب آقا سعید ببین لیگ برتر انگلیس الان 24 تا داور داره.
بله
24 تا همینا میچرخن در هفته، بعضیا داور چهارمن، بعضیا داور وسطن، بعضیا هم بیرونن، ولی اونایی که بیرونن هفته بعد قضاوت میکنن. میچرخه. ولی تو کشور ما الان 43 تا داور معرفی کردن. شما فکر نمی‌کنین که بالاخره اون قضیه‌ای که بعضیا مثلا بالاخره صندلیا رو یه جوری میچرخونن که سال آینده و سال‌های آتی هم دستشون باشه، این قضیه در واقع پنهان اون قضیه نیست؟
من خیلی به این مسئله حقیقتش اعتقاد ندارم. میگم این روال من چون خودم تو این دیتیل ماجرا بودم و این داستان همیشه بوده عزیزم، یعنی روال به همین شکل که داورها رو میارن اونا رو دستبندی میکنن بر اساس توانمندی و تواناییشون و بر اساس همون توانمندی و توانایی انتخاب میشن. همون دیگه برتر انگلیس که داور میفرمایید 26 تا شاید در کلاسایی که برگزار میشه ابتدای فصل کلاسای هماهنگیه تعداد بیشتری داور شاید تو کلاس شرکت کنن. من خب تو کشورهای دیدم به حال بودم و دیدم که این اتفاق میفته، یعنی داورهای زیادی میان ولی یه تعداد داور مشخص هستن که شاخصهاشون به حال با توجه به نمرات نظارت و عملکردشون انتخاب میشن قضاوت میکنن. اگر اونا توانمندیشون کم بشه یا دچار اشتباهات متعدد بشن از دور خارج میشن، داورایی که پشت سر اونا هستن اضافه میشن به لیست. این روال تا الان بوده، مرسوم بوده و
چیز عجیبی نیست. متشکرم. آقای مظفری زاده عزیز خیلی متشکریم از شما. ضمن اینکه الان یه خبر اومدی که داور دیدار سپاهان و استقلال آقای زاهدی فر توسط کمیته داوران محروم شدن و احتمالاً 3-4 هفته‌ای قضاوت نخواهند کرد. من فکر می‌کنم رسانی کردن این اتفاق حتی بدتر از قضاوت آقای زاهدی فر در بازی دیروز هستش که بخواد یک داور رو این گونه زیر سوال ببره.
کاملا با شما موافقم. هیچ جای دنیا این اتفاق نمی‌افته که داور محرومیتش اعلام بشه. کاملا جزء محرمانه است. این داور باید برگره و تو لیگ قضاوت کنه و با این برخورد خب اثر منفی و بار منفی روش میذاره. به اعتقاد من درست نیست که کمیته داوران برای اینکه فشار رو از رو خودش برداره تا فشار رو به داورش وارد بکنه. به هر حال کمیته داوران کمیته است که وظیفه حمایت از داورش داره، همونطور که وظیفه آموزش داره، مسئولیتش داره. و منم کاملا با شما موافقم که این اتفاق و این عملکرد عملکرد درستی نیست.
خیلی متشکرم از شما های مظفری زاده عزیز، آرزوی موفقیت میکنیم براتون.
خیلی متشکرم،
ممنون کنم، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب آقای مومنی عزیز، یکی از جذاب ترین بازی های لیگ برتر فوتبال کشورمون طی این 12 هفته شاید بازی سپاهان و استقلال تهران بود. یه بازی فوق العاده تاکتیکی، یعنی بعد از مدت ها یه بازی تاکتیکی ما دیدیم که تفکرات مربیان پشت بازی هر دو تیم بود، هم سپاهان و هم استقلال. یه بازی روان، پاسای تک ضربی که میدادن، بازی قشنگی عذاب در بود.
بله.
من فکر می‌کنم استقلال، آقای استراماچونی و هواداران استقلال خیلی تاثیرگذار بودن. این صبر و تحملی که داشتن تا استقلال برگرده به اون روزهای خوب خودش و اون انسجام خودش رو به دست بیاره، هماهنگی لازم رو به دست بیاره، این صبوری که هواداران استقلال کردن و آقای استراماچونی با تمامی ناملایمتی ها و با تمامی مشکلات به نوعی کنار اومد و تونست اونها رو پشت سر بگذاره، استقلال رو به این مرحله رسونده که بازی خوبی مقابل تیم سپاهانی انجام بده که تا به حال شکستی در لیگ برتر فوتبال کشورمون در این فصل نداشته.
بله، خدمت شما عرض کنم باید تحسین و دستمریزا بگیم آقای عطاران عزیز به کسی که انتخاب کننده این در واقع مربی بوده و اینو به کشورمون آورده که الان جاش توی باشگاه استقلال جناب آقای خطیر خالیه. به نظر من بالاخره ایشون با توجه به تدابیری که داشت و در واقع تاکتیکایی که اتخاذ کرده بود، یک مربی کم حرف، بی حاشیه و فقط عملگرا نسبت به قضایای امور خودش، در واقع کارهای تاکتیکی و اون نفراتی که براش انتخاب کرده بودن، سعی کرد که روی اون بازیکنهای خودش در ابتدا نظرات خودش رو تحمیل کنه و از بچه‌هاش طوری بخواد که بتونه اون نظراتش رو توی زمین اعمال بکنن و روز به روز در واقع مسیر پیشرفت خودش رو طی کرد تا به این مرحله رسیده. ببینید، تیمی که در واقع میاد توی خونه حریف گل میخوره و بعد بر میگرده به بازی، بالاخره کار بسیار سختی رو باید انجام بده و در واقع انرژی بسیار زیادی رو مصرف بکنه که بتونه نتیجه برباد رفته رو برگردونه و به نفع خودش برسونه. به نظر من هم تو بازی تراکتور که استقلال موفق شد اون نتیجه رو برگردونه و هم توی این بازی، به نظر من شایستگی آقای استراماچونی مشهود بود تو این بازی، به خاطر که نیمه دوم نیمه مربیا رو خیلی خوب آنالیز کرده بود و تونست به اون تفکرات خودش دست پیدا بکنه. ببینین، در واقع استقلال طوری بازی میکنه الان با همه در واقع برتری هایی که داره، آقای عطاران یه نقطه ضعف بسیار بزرگ داره که هنوز در اون کانال میانی نفری رو نداره که بتونه پاس‌های دری عمقی رو خیلی خوب به مهاجماش بده. شما نگاه کنید همه توپ‌هایی که میاد، درسته که تجمع نفرات در کانال میانی زیاد هست، ولی در بعضی از موارد به وجود میاد که از روزنه‌های بسیار کوچیک بهترین منفعت رو ببره، چون با یک پاس با دروازه‌بان تک به تک میشی و میتونی نتیجه بازی رو عوض بکنی. هنوز استقلال به این شرایط نرسیده که این نقطه ضعف بزرگ تیم استقلال هست. اگرچه ووریا و ملیچ از سمت چپ و راست خیلی خوب به حمله اضافه میشن و نیروهای پنهان یک مربی و عصای دست مربی هست، چون واقعا نمیتونه یک تیم برای این دو نفر برنامه ریزی بکنه و ووریا همیشه شما میبینید که در خط حمله هست و از طرف مقابلم ملیچ این کار رو خیلی خوب انجام میدن. الان به یک در واقع هارمونی رسیدن که درسته که 3-5-2 دارن بازی میکنن،
دو مدافع کناری
نقش اساسی دارن که میتونن در واقع چیز در حدود 4 تا مهاجم میشن موقع در واقع حمله. و این به نظر من برتری عددی برای یک تیمی وجود میاد که پویا فوتبال بازی میکنه. شما اگه بازی استقلال ببینین، هر موقعی که ووریا توپ داره، دو نفر از ووریا جلوتر میرن و این شرایطی رو، اون فضاسازی رو که مد نظرمون هست و در واقع حرکت‌های متنوعی که برای اجرای کارهای تیمی هست، بازیکناش دارن انجام میدن که این زیبایی فوتبال استقلال رو دوچندون کرده. ولی در اون طرف هم سپاهان با توجه به ابزار و میزبانی که داشت، نتیجه رو در نیمه اول از آن خودش کرد. ببینین، اون در واقع کورنری که تیم سپاهان ارسال کرد و دفع ناقصی که استقلال منجر شد که دوباره به در واقع زننده کورنر بدن و ارسال نابهنگام و زود هنگامی که انجام داد و اون تکل بسیار خوبی که بازیکن خارجیشون رفت و تبدیل به گل کرد، به نظر من یک کار تمرین شده است. این به سادگی به دست نمیاد، یعنی این کارهای خیلی راحتی که ما تصور میکنیم براشون زمان زیاد، شاید هفته ها ماه ها براش زمان ببره که بتونه به یک هارمونی برسن که این موقعیت ها رو تبدیل به گل بکنن. ولی در کل به نظر من بازی از یک پویایی خاصی برخوردار بود که هم سپاهان و هم استقلال تونستن نظرات طرفدارای خودشون رو برآورده بکنن، اگرچه استقلال میتونست برنده این بازی باشه، کما اینکه آقای قلنوی خودش عنوان کرده بود تو قضیه که واقعا استقلال یک بازی زیبایی رو، روونی رو ارائه داد و از نام و میزبانی سپاهان در واقع ترسی رو به دل راه نداد و تمام افکار و ایدهش این بود که بتونه این بازی رو ببره و یا به نتیجه اگر یه مقداری بالاخره آقای عطاران ما بی محابا صحبت بکنیم که داوری یه مقداری تو این قضیه اگر دیدش بهتر می بود، من نمیگم که اشتباهی که داور کرده سهوی بوده، در واقع این اشتباه امکان داره برای هر کسی به وجود میاد، ولی چه بهتر بود که با توجه به اینی که ذهنیت نسبت به آقای ظاهری فر زیاد بود، کمیته محترم داوران هم نسبت به تقاضای باشگاه استقلال نظر مثبت میداد و از بقیه داورا استفاده میکرد. اگر اون داور این اشتباه رو میکرد شاید کمتر یه مقدار
چیزی هم از آقای بومنیا ببین، هر باشگاهی اگه بخواد با توجه به ذهنیتی که نسبت به داورا داره فردا مثلا باشگاه فلان هم بگه، حالا اسم نمیبریم، بگه من از این داور خاطره بدی دارم، سال درست. گذشته نه دو سال گذشته یه قضاوت برای ما کرد، اشتباه تاثیرگذاری داشت، من از سازمان لیگ میخوام، از کمیته داورا میخواهش میکنم که این داور برای ما نذارید. یعنی یه بی‌نظمی
قبول دارم حرف شما، با حرف شما کاملا موافقم. ببینین باشگاه نمیتونه برای کمیته داوران تعیین تکلیف بکنه، ولی این درخواستی که داشت با توجه به اون پیشینه میتونست در واقع این قضیه رو یه جوری حل بکنه که هر دو طرف راضی باشن. ولی کیفیت فنی این بازی به نظر من خیلی خوب بود، خیلی زیبا بود، هر دو تیم از تواناییاشون به نحو احسن استفاده کردن، کما اینکه در واقع اون شالوده و تاکتیک هایی که در این بازی به نظر من ارائه شد میتونه برای مربیان جوان ما درس بسیار بزرگی باشه.
خیلی متشکرم آقای مؤمنی. شما اصفهان هم پلی اکریل بودید؟
بله پلی اکریل.
اول پلی اکریل بودید بعدن استقلال؟
بله
درسته.
بله
خب خدمتتون عرض کنم که هر دو تیم خوب بازی کردن و جا داره از طرف هواداران فوتبال تشکر بکنیم، هم از باشگاه اصفهان، هم از باشگاه استقلال، هم از آقای استراماچونی، هم امیر قلعه‌نویی که یک فوتبال خوب و مدرن رو به نمایش گذاشتن و همه لذت بردن از این نوع بازی که دو تیم اصفهان و استقلال انجام دادن. این حرکت خوبم آقای استرا انجام داد، سرمربی تیم استقلال که بعد از بازی به زمین رفت و بازیکنان دو تیم دست داد و به هر حال اتفاقات قشنگیه که از یک مربی حرفه‌ای برمیاد.
یادآور روزهای خوبی که آقای ویلموتس با دربی اومد با همه دست داد بله. رفت، ولی خب اون روز خوب بود ولی
نشد دیگه.
بله
خیلی متشکریم و حرکت خوب امیر قلعه‌نویی که گفت استقلال بهتر از ما بود و آمار هم این رو نشون میده، واقع بینی امیر قلعه‌نویی هم جای تحسین داره. خیلی متشکریم. خب بازی بعدی رو هم مرور بکنیم. شهر خودرو 0 صنعت نفت آبادان 1.
سلام خدمت شما شنوندگان برنامه همگام با لیگ، شروین رمضانی هستم از مشهد مقدس با گزارش دیدار روز گذشته شهر خودروی خراسان و صنعت نفت آبادان. همونطور که مستحضر هستید در چارچوب هفته 12 لیگ برتر دو تیم شهر خودرو و صنعت نفت از ساعت 14 روز شنبه در ورزشگاه امام رضای مشهد به مصاف هم رفتن و در پایان این شاگردان دراگون اسکوچیش بودند که با تک گل پیسال کثیر موفق شدند با 3 امتیاز مشهد رو ترک کنند. شهر خودروی نیازی مبرمی به سمتیاز این بازی داشتن تا سر جدول رو حفظ کنن، با توجه به اینکه پیش بینی هم میشد که سپاهان در برابر استقلال در اصفهان کارش گره بخوره، فرصت خوبی داشتن شاگردان گل محمدی که هم صدر رو حفظ کنن و هم فاصله شون رو با تیم دوم جدول افزایش بدن، اما تا حدی بدشانسی نمایندگی خراسان در لیگ برتر باعث شد که این تیم دستش از حتی یک امتیاز هم دور بمونه و صدر جدول رو با وجود تساوی سپاهان مقابل استقلال در اختیار این تیم قرار بده. برخلاف توقعات که فکر میکردیم استقبال خیلی خوبی از دیدار شهر خودرو و صنعت نفت بشه، اما تغییر ساعت بازی از 17 به 14 و برگزاری اون در این روز غیر تعطیل باعث شد که صدرنشین لیگ برتر از حضور هواداراش محروم بشه. هولوش 500 هوادار شهر خودرو و 2300 هوادار تیم صنعت نفت در ورزشگاه حضور داشتن که به مراتب اون 2300 هوادار تیم آبادانی رو بهتر تشویق میکنم و جو ورزشگاه در اختیار خودشون قرار داده بودن. یه عجیبی که در خصوص شاگردان اسکوچیچ وجود داره اینه که صنعت نفت آبادان بنا به ادعای بهنام سراج مربی این تیم و البته خود دراگون اسکوچیچ هنوز ریالی دریافت نکرده، با اینکه بیش از یک سوم از لیگ برتر گذشته، و با این وجود این تیم تونسته تا امروز 19 امتیاز کسب کنه و در رده ششم جدول قرار بگیره، 4 امتیازی صدر جدولی باشه که در اختیار سپاهان 23 امتیازه هستش. به هر حال تیم صنعت نفت تیم خوب و جونداری نشون داد در بازی روز گذشته، و با وجود اینکه تک گل میشه گفت اتفاقی را هم زدن روی کاشته که عیسی کثیر به سمت دروازه شهر خودرو شلیک کرد، در میانه راه به بازیکنان شهر خودرو خورد و با تغییر مسیری که داد دروازه رحمتی برای بار چهارم در 12 هفته لیگ برتر باز شد. آمار خوبی هم داشته سید مهدی رحمتی امسال، تنها 4 گل خورده در 11 مسابقه، چون بازی هفته گذشته شهر خودرو مقابل تراکتور لغو شد و این تیم در 12 هفته که گذشته 11 بازی برگزار کرده. در پایان این دار هم مالک باشگاه شهر خودرو آقای فرهاد حمیداوی حمایت قاطعش از یحیی‌گل محمدی اعلام کرد و در واکنش به شایعاتی که در خصوص پیوستن سرمربی تیم شهر خودرو به پرسپولیس دوباره شنیده میشه گفت یحیی‌گل محمدی قطعا در تیم خودش باقی میمونه و به تیم لیگ برتری دیگری نخواهد رفت، فقط در صورتی یحیی‌گل محمدی اجازه خروج از شهر خودرو خواهد داشت و خودش هم خواهد رفت که تیم ملی بحثش مطرح بشه، در غیر این صورت قطعا یحیی‌گل محمدی در خانه خودش باقی خواهد ماند. همچنین در میکسون هم بازیکن شهر خودرو ترجیح دادن بعد از این شکست خانگی و از دست دادن صدر جدول مصاحبه نداشته باشن، اما بازیکن صنعت نفت چند تای مصاحبه کردن و تاکید همه بازیکنان صنعت نفت لزوم حمایت از این تیم بود. بالاخره فوتبال آبادان فوتبال ریشه دار و البته صاحب سبکی هستش و تاکید داشتن که نیاز داره این تیم برای ادامه موفقیتش در لیگ برتر که حمایت بشه از سوی مسئولان شهری و استانی.
بله، آخرین بازی که مرور میکنیم بازی شهر خودرو و صنعت نفت هست که آقای مومنی عزیز ده. شهر خودرو دو تا باخت داشته در این فصل تا به اینجا که هر دو باخت هم مقابل تیم‌های خوزستانی بوده. ده. یکی مقابل نفت آبادان که یکیش بازی رو واگذار کرد این هفته، و یکی هم مقابل تیم فولاد خوزستان هفته چهارم بازی رو واگذار کرد. موقعیت‌های زیادی داشت شهر خودرو تو این بازی که سودی نبرد، اما نباید از بازی خوب و روونه و کم اشتباه صنعت نفت آبادان به راحتی گذشت که خوب بازی میکنه، و من فکر میکنم که بهنام سراش خیلی به اسکوچیچ روی نیمکت میتونه داره کمک میکنه و کمک حال آقای اسکوچیچ هست.
خدمت شما عرض کنم که آقای اتاران تو این دوتا تیم آقای مطهری، حمید مطهری و بهنام سراج، حالا جدای از سرمربی که آقای گل محمدی و اسکوچیچ هستن، به نظر من اینها در واقع کسایی هستن که میتونن فردای فوتبالمون و مربیانمون بالاخره تیم‌ها رو به دست بگیرن و هدایتشون رو و بتونن مربیگری بکنن، و این برای بهنام سراج و حمید مطهری که دیروز از فوتبالیستای خوبمون بودن و جام جهانی خصوصا آقا بهنام رفته، به نظر من میتونه روزهای خوبی رو برای نفت آبادان داشته باشه. ولی من چون بازی رو نگاه کردم آقای عطاران، نفت آبادان تیمی که میاد از استقلال میبازه، از پرسپولیس میبازه و میره توی مشهد میبره، به نظر من کار بسیار بزرگی انجام داد، به خاطر اینکه تراوت و شادابی که این تیم داشت به نظر من خیلی خوب بود. در واقع از همه فضاهای زمین خصوصا در یک سوم حمله خیلی خوب استفاده کرد و اون گلی هم که زد، حالا درسته که به از طریق ضربه ایستگاهی و در واقع به بازیکن خورد و تغییر مسیر داد، ولی موقعیت‌های بسیار خوبی رو داشت تیم نفت آبادان که میتونست تبدیل به گل کنه که نشد. یعنی واقعا اگر رحمتی تو دروازه نمی بود، چه بسا که تعداد گل‌های نفت آبادان بیشتر از این قضیه هم میشد. ولی شهر خودرو اون تیمی نبود که در هفته‌های گذشته ما دیدیم بازیش، اون پویایی و دوندگی بسیار خوب و حمایت‌های خیلی خوبی که از همدیگه می‌کردن به نظر من تو این بازی دیده نشد. نمی‌دونم چرا تراوت و شادابی که هفته‌های گذشته این تیم داشت تو این بازی بازی در واقع نتونستن اونو به اجرا در بیارن، ولی مهم این بود که نفت آبادان و شهر خودرو دو تا تیم جوان خیلی دوندگی بسیار بالا از قدرت فیزیکی خیلی خوبی داشتن و همچنین از خلاقیت‌های فردی که این دو تا تیم داشتن به نظر من یک فوتبال شاداب، سرحال و روی دروازه ها موقعیت‌های مختلفی رو به وجود آوردن که سهم فقط نفت آبادان یک گل بود، ولی اگه یه مقداری نفت شهر خودرو هم دقت می‌کرد میتونست در واقع حداقل نتیجه رو برای خودش رقم بزنه.
خیلی متشکریم آقای مومنی عزیز. تیم صنعت نفت آبادان به شدت با مشکلات مالی روبرو هست، آقای اسکوچیش هم از این بابت نگران هستن و دلخور. یک گفتگوی اختصاصی رادیو ورزش و همکار آقای احمد فرزی با آقای اسکوچیش سرمربی تیم صنعت نفت آبادان انجام دادن که ایشون به شدت از مشکلات مالی باشگاه صنعت نفت گلمند هستن. فرصتی داریم که اون رو پخش بکنیم آقای طاهری؟ فرصتی نداریم پخش بکنیم. تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده به همراه احمدرضا طاهری سردبیر و تهیه کننده برنامه، آقای احمد فرزی هماهنگی برنامه و خانم نوابی صدا بردار خوبمون و جناب دکتر محمد مؤمنی کارشناس خوب برنامه. از شما دوستان خوب و عزیز شنونده خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارشون.
تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکاتور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا. غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها، اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر.